بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان مادران پیامبر. زمان 14 شهریور 1403. مکان مشهد مقدس.
جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این دو سه جلسه ای که خدمت بزرگواران بودیم به مناسبت شهادت پیغمبر اکرم در مورد زنهایی که تاثیرگذار بودند در تربیت پیغمبر اکرم صحبت کردیم، عرض کردیم که 4 زنند که این 4 نفر نقش خیلی مهم می داشتند در تربیت پیغمبر اکرم. اول حضرت آمنه بنت وهب بود که ایشون پیغمبر اکرم رو به دنیا آوردن. حضرت حلیمه سعدیه بودند که 2 سال شیر دادن و چند سال هم بعد از اون پرستاری کردن از پیغمبر اکرم. حضرت ام ایمن کنیزی بود که ایشونم پرستاری میکرد از پیغمبر اکرم و پیغمبر از ایشون هم به عنوان مادر یاد کردن. و نفر 4 که بنا شد در مورد ایشون صحبت بکنیم حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین علیه السلام. امروز البته روز شهادت امام رضا علیه السلامه و جا داشت که ما در مورد امام رضا صحبت بکنیم، ولی خب چون قبل از بنده برادر عزیزمون فیض رسوندن و در مورد امام رضا هم صحبت کردن هم روزه خوندن، بنده در مورد فاطمه بنت اسد انشاءالله نکات رو عرض بکنم و آخرش انشاءالله روزه امام رضا علیه السلام. نکته ای که مهمه اینه که ما هر چه که داریم از پیغمبره، دین و دنیا و آخرت ما پیغمبر اکرم، نماز ما، حج ما، روزه ما، محرممون، سفرمون، قرآنمون، کعبمون، هر چه هست از پیغمبره. ما خیلی مدیونیم به پیغمبر و این بدهی که به پیغمبر داریم هیچ وقت ادا نخواهد شد و به همان دلیلی که به پیغمبر مدیونیم به این 4 زن بزرگوار هم مدیونیم، چون اگر این 4 نفر نبودن پیغمبر اکرم در این عالم دنیا به حسب ظاهر کسی نبود که ایشون رو اداره بکنه. تو این دنیا این 4 زن بودن که پیغمبر رو زیر پروبال گرفتن، رشد دادن و این 4 نفر هر 4 بزرگوار عنوان مادر براشون گفته شده و پیغمبر هر 4 نفر رو به عنوان مادر خودشون معرفی کردن. خصوصا که دشمنان پیغمبر دنبال ترور پیغمبر بودن که نمونه های رو جلسه اول عرض کردم. حتی پدر پیغمبر هم به مرگ مشکوکی از دنیا رفت در جوانی. یه کلامی هم هست از حضرت عبدالمطلب. حضرت عبدالمطلب به ام ایمن فرمودن که مراقب باش، لا تقفلی عن ابنی، از این بچه من غافل نشی. این دشمنان دین خیال میکنن که این پیغمبر آخرالزمانه، مراقب باش که یه وقت سر به نیستش نکنن. حالا چرا ایشون فهمون خیال میکنن؟ چون نخواست تصریح بکنه که همه بفهمن که همین ایشون پیغمبر. این نشون میده که دشمن توطئه داشت برای پیغمبر و این دست خدا بود که سالها پیغمبر از مکه دور باشه، 5 سال اول، و بعد هم تو شرایطی ایشون قرار بگیره که نتونن کاری بکنن، در دامن حضرت عبدالمطلب باشه که بزرگ قریش بود و بعدم در دامن حضرت ابوطالب که ایشون هم بعد از عبدالمطلب بزرگ قریش بود و توی یک شرایطی قرار گرفت که کسی نتونه به ایشون نزدیک بشه. ما در مورد پیغمبر خب میدونید خیلی کم صحبت میکنیم، مجالس روزمون هم اگر دقت بکنید کمترین حرف از پیغمبره، از همه اهل بیت حرف هست و اون کسی که بیشتر از همه باید توجه بکنیم و کمتر از همه توجه میکنیم پیغمبر اکرم، و نه مجالس روزمون نه هیئتامون هیچ کدوم معمولا خیلی خبری از پیغمبر اکرم متاسفانه نیست و کمتر یاد این بزرگوار میشه. این بحث در مورد حضرت فاطمه بنت اسد رو هم بنده چند روز پیش که توفیق بود حرم امیرالمومنین علیه السلام مشرف بودیم عهد کردم با ایشون که دیدم که ما واقعا کمکاری کردیم در معرفی مادر پیغمبر و مادر امیرالمومنین، با ایشون عهدی کردم که انشالله در اولین فرصت در حد اندک خودمون به هر حال یه ابراز ارادتی داشته باشیم به این بانوی بزرگوار که خیلی حق به گردن ما داره و خیلی مقام بلندی داره. ایشون مادر تمام ائمه ماست از جمله امام رضا علیه السلام. شما هم نیت بکنید تو این جلسه که نشستید انشالله حضرت فاطمه بنت اسد مادر اهل بیت به همه ما توجه بکنند و انشالله که این ساعات پایانی ماه صفر تقریبا 40-45 دقیقه از ماه صفر باقی مانده، این مزد این دو ماه عزاداری و اشک و زیارت و ابراز ارادت به اهل بیت رو امروز انشالله از دست مادران این بزرگواران حضرت آمنه و حضرت فاطمه بنت اسد تو این ساعتها بگیریم انشالله. چند تا نکته میخوام در مورد ایشون عرض بکنم، البته نکته زیاده و این جلسه هم کفاف نمیده و همین الانم هم با اینکه مختصری در مورد حضرت فاطمه بنت اسد بنده نکاتی آوردم بیش از 20 صفحه مطلب برای همین چند دقیقه شد که خب قطعا نمیرسیم همش رو بگیم. تازه من فقط در مورد نسبت فاطمه بنت اسد و پیغمبر این مطالب رو آوردم، در مورد فاطمه بنت اسد و امیرالمومنین اصلا نمیخوام صحبت بکنم، یه بحث دیگری است کاملا. حضرت فاطمه بنت اسد بعد از اینکه حضرت عبدالمطلب داشتن دیگه به رحمت خدا میرفتند و اوضاعشون از جهت جسمانی به هم ریخته بود، خب ایشون عهده‌دار شد تربیت پیغمبر. نکاتی اینجا هست عرض بکنم، نکات جالبی داره. فاطمه بنت اسد میفرمایند که من موقعی که عبدالمطلب داشت از دنیا میرفت بودم، دیدم که حضرت عبدالمطلب به فرزندانش فرمود که کی بعد از من کفیل پیامبر میشه، من یک فلو محمدا، کی کفیل محمد میشه بعد از من. اینا گفتن که آقا خود پیامبر، حالا من نام ایشونو نمیگم از باب احترام پیامبر عرض میکنم، گفتن آقا خود پیامبر از همه باهوشتره، بذاریم خودش انتخاب کنه بین این پسرهای شما، ببینیم کیو انتخاب میکنه. خب خیلی فرزندان دیگه حضرت عبدالمطلب بودن و اینجا خود پیامبر رفتن و ابوطالب رو انتخاب کردن. حضرت عبدالمطلب به ابوطالب فرمودن که من دیانت و امانت تو رو خبر دارم، همونطور که من با این بچه بودم تو هم همون جوری باش برای او. فاطمه بنت اسد میفرماید که وقتی که حضرت عبدالمطلب از دنیا رفت ابوطالب ایشون رو آورد خونه و کنت اخدمه، من خدمت میکردم به پیغمبر، و کان یدعونی الام، من رو مادر صدا میزد پیامبر. ببینید خیلی شرایط پیامبر شرایط عجیبی است دیگه، عرض کردم جلسات قبل بدون پدر به دنیا آمد، در سن خیلی کم مادر از دست داد، بعد هی از این خانه به اون خانه، خانه حلیمه، بعد خانه خود آمنه، بعد خانه عبدالمطلب، حالا اومده توی سنین 7-8 سالگی منزل چهارم، منزل فاطمه بنت اسد. ایشون میگه که منو مادر صدا میزد و میگه که تو حیات خونه ما، حضرت فاطمه بنت اسد میفرمه، چند تا نخل بود و 40 تا بچه کوچیک بودن که هم سن و سال محمد بودن. اینا هر روز می اومدن توی حیات خونه ما، این خرماهایی که از درخت میریخ رو زمین رو جمع میکردن میخوردن. میگه من هیچ وقت ندیدم که محمد دست دراز کنه به اون چیزی که این بچه ها تو دستشونه، از دست اینا بخواد چیزی بگیره، در حالی که اینا خودشون چنگ مینداختن به دست همدیگه، خرماهای همدیگه رو میقاپیدن. میگه برای همین من برای پیامبر از این درخت خرماهایی که میریخ رو جمع میکردم، کنار میذاشتم تا بهش تقدیم بکنم. اونقدی که یادم بود خودم برمیداشتم، اونقدی هم که یادم نبود به کنیزم میگفتم تو برای پیامبر هر روز یه مش خرما جمع کن از این درخت. خیلی پیامبر حیا و عفت داشت، این شکلی اینجور نبود که دست چشمش به دست این اون باشه. میگه که یه روز این بچه ها اومدن و من یادم رفت خرما بردارم، کنیزم هم یادش رفت خرما برداره. پیغمبر خواب بود، بیدار شد، رفت زیر درخت نگاه کرد، دید خرمایی نیست. منم خواب بودم بیدار شدم، دیدم که اوه امروز خرما جمع نکردم، خجالت کشیدم، آستینمو گرفتم جلو صورتم که یه وقتی پیغمبر رو نبینم، خجالت کشیدم. کنیزم هم یادش رفته بود چیزی برداره. دیدم پیغمبر اومد یه نگاهی کرد به این درخت، دید که زیر این درخت خرماهایی که باید میریخت و جمع میکرد نیست امروز. فنصرف، برگشت. کنیز من رب بهش گفتش که آقا ببخشید ما امروز یادمون رفته برای شما خرما جمع کنیم، نه من خرما جمع کردم نه خانم فاطمه بنت حسن، بچه هام اومدن و هرچی بود برداشتن بردن. میگه دوباره پیغمبر اومدن تو باغ، نگاه کردن به این نخل، فرمودن ایت و هش شجره بحبه. انا جائع، فرمودن ای درخت من گرسنم. پیغمبر رو کرد به درخت نخل، فرمود ای درخت من گرسنم. فاطمه بنت حسن میگه که دیدم درخت قد وزعت اقصان احلتی علیه الرطب، اون شاخه های بالا که خرما روش بود همه رو خم کرد، درخت آورد در محضر پیغمبر، پیغمبر برداشتن هر چقدر میخواستن خوردن، درخت دوباره برگشت رفت بالا. گفت فتعجبت، و تعجب کردم از این صحنه. ابو طالب بیرون از خونه بود، هر روز وقتی برمیگشت به کنیزم میگفتم، در که میزد میگفتم در رو آقا باز کن. این سری که برگشت خودم پا برهنه دویدم، ابو طالب که در زد دویدم در رو باز کردم، بهش گفتم میدونی چی شد امروز؟ این پسر عبدالله رو کرد به درخت، درخت خم شد، بهش خرما داد. حضرت ابو طالب فرمود انما هو انما یکون و نبی، این پیغمبر خواهد شد. و انت به به، ببین چه معرفت های بین اینا بوده، و انت تلدین له وزیرا، یه وزیری هم خواهد داشت که فاطمه بنت حسن، تو اون وزیر او رو به دنیا خواهی آورد. بعد از وقتی که از بچه دار شدن دیگه ناامید شدی، چون فاطمه بنت حسن هر 10 سال یه پسر به دنیا می آوردن، 10 سال 10 سال فاصله بچه هاشون بود و 3 تا پسرشون به دنیا آمده بودن، 40 سال گذشته بود، دیگه از بچه ناامید بودن که امیرالمومنین به دنیا آمدن و وزیر پیغمبر شد ایشون. حالا داستان تو این زمینه زیاده که خیلی هاشالو نمیرسیم امروز عرض بکنم. حضرت ابو طالب هم به شدت علاقمند بود به پیغمبر اکرم و به همه بچه های خودش ترجیح میداد پیغمبر رو. بچه‌های دیگه‌ای که داشت، خب 2-3 تا از فرزندان ایشون متولد شده بودن. هر جام که پیغمبر میرفت ابو طالب با ایشون میرفت، غذا اختصاصی برای ایشون جدا میکرد. از نکات جالب اینا رو یادگاری بشنوی چون کمتر شنیده شده. میگه سر سفره که خانواده ابو طالب میشستن غذا میخوردن، اگه پیغمبر سر سفره نبود هر چی میخوردن سیر نمیشدن، ولی همین که پیغمبر بود یکم که میخوردن همه سیر میشدن، تازه غذا اضافه هم میآوردن. وجود با برکت پیغمبر اکرم. بعد ابو طالب بهشون میفهمون انک لمبارک، این از برکت حضور توئه که اینجور تو خونه ما اثرش ظاهر میشه، و پشتی و بالش میذاش همیشه برای این پیغمبر، حالا مثلا 8-9 ساله کنار خودش جا میذاش، شبها هم که میخواست بخوابه بستر پیغمبر رو کنار بستر خودش پهن میکرد حضرت ابو طالب تو آغوش خودش بزرگ کرد. بعدها همین کار رو پیغمبر با امیرالمومنین کردن. این هم نکته جالبی است که بعدها خب فاصله پیغمبر و امیرالمومنین هم 30 سال بود. همین اتفاق بعدا دقیقا برعکس افتاد تو خونه حضرت فاطمه تأسد. اون کسی که میشست امیرالمومنین رو بغل خودش میخوابون، غذا بهش میداد، همه کارش رو میکرد پیغمبر بودن، که یه بخشش این بود که تلافی محبت ابو طالب به ایشون باشه، ولی اصلش این بود که میخواست امیرالمومنین رو تربیت بکنه. وقتی که بچه رو قرار شد پیغمبر رو بدن به خانواده ابو طالب، ابو طالب به فاطمه بنت اسد فرمود که، حالا اینجا داره که فاطمه بنت اسد هم به شدت به پیغمبر علاقه داشت از قبل از همین، گفتش که فاطمه بنت اسد بدون ان هذا ابن اخي، این پسر برادر منه، عزیزترین کس پیش منه، از خودم و مالم بیشتر دوستش دارم، یه وقت نبینم کسی متعرض این بچه بشه. فتبسمت فاطمه من قوله، فاطمه بنت اسد لبخند زد. ببینید چقدر معرفت این زن، این زن بزرگوار، خودش پیغمبر رو نسبت به بچه‌های خودش بیشتر دوست داشت. برگشت گفتش که ابو طالب توسینی فی ولدی محمد، داری تو من سفارش پسرم محمد رو میکنی، و انه احب الی من نفسی، من محمد رو از جان خودم بیشتر دوست دارم، از بچه های خودم بیشتر دوست دارم. و این شد که فاطمه بنت اسد عهده‌دار تربیت پیغمبر اکرم شد. توی روایتی هم داره پیغمبر فرمودن که جبرئیل اومد پیش من، به من گفت خدا به تو سلام میرسونه، و میگه من چند نفر رو آتش رو بهشون حرام کردم، یکی اون صلبی که تو ازش به دنیا اومدی، یکی اون رحمی که درش حمل شدی، و یکی هم اون دامنی که توش بزرگ شدی. پیغمبر به جبرئیل فرمودن که توضیح بده منظور چیه. جبرئیل عرض کرد که اون صلبی که ازش به دنیا اومدی عبدالله، اون رحمی که توش قرار داشتی آمنه است، اون دامنی که توش بزرگ شدی ابو طالب و فاطمه بنت اسد، خدا آتش رو بر این چهارتا حرام کرد. و پیغمبر همیشه با عنوان مادر صدا می زدن فاطمه بنت اسد رو، ایشون هم یا ولدی می گفت به پیغمبر اکرم. خب چند تا روایت جالب براتون بخونم، چند تا نکته جالب بگم. یه نکته این که تو آیه قرآن دیدید هارون به حضرت موسی چی میگه؟ میگه یبن ام، پسر مادرم. اون قضیه که پیش اومد ریشاشو گرفت حضرت موسی، گفت پسر مادرم. بعضی شواهد نشون میده که هارون و موسی که با هم برادر بودن، از طریق مادر با هم برادر بودن نه پدر، مادرشون مشترک بوده. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود تو برا من مثل هارون برا موسی، فقط فرقمون اینه که بعد از من پیغمبری نیست. خب نکته جالب اینه که همونطور که هارون و موسی از مادر برادر بودن، پیغمبر و امیرالمومنین هم از مادر برادرن. حضرت فاطمه بنت اسد هم مادر پیغمبرن، هم مادر امیرالمومنین. این یه نکته. نکته بعدی اینه که چند بارم امیرالمومنین پیغمبر رو به عنوان یبن ام صدا زدن، ای پسر مادرم، که حالا من اینجا روایتش رو آوردم چون وقت نمیشه نمیخونم. یه روایت جالب دیگه براتون بگم. وقتی که امام مجتبی رو میخواستن دفن بکنن، که آخر امام حسن مجتبی رو کجا دفن کردن؟ بفرمایید. قبرستان بقیع. انقدرشو همه بلدیم، ولی نمیدونیم امام مجتبی وصیت کردن منو کنار مادرم فاطمه دفن کن. کدوم فاطمه؟ فاطمه بنت اسد. وصیت امام مجتبی بود که منو کنار مادرم دفن کن. فرمود اول منو کنار قبر پیغمبرم بذارید، اونجا طوافی مثلا به قول ما بدید، بعد ببری کنار قبر مادرم فاطمه بنت اسد دفن کن، که امام حسن رو کنار فاطمه بنت اسد دفن کردن. وقتی میخواستن دفن بکنن، خب اول که آوردن کنار پیغمبر جدل شد، اونا فکر کردن میخوان کنار پیغمبر دفن کنن. اون زن دیگه، حالا اسم بیارم، عایشه، عصبانی شد و گفت من نمیذارم تو خونه من دفن کنید و اینها. جر و بحثی شد. محمد بن حنفی چیزایی گفت. عایشه برگشت گفتش که تو دیگه حرف این بچه های فاطمه رو نزن، با عبارت تحقیرآمیز، انگار مثلا کلمه فاطمه رو با تحقیر گفت. خب خیلی حسادت و دشمنی داشت با حضرت زهرا سلام الله علیها. امام حسین وقتی اینو شنیدن برگشتن گفتن تو اسم فاطمه رو اینجور میاری، میدونی فاطمه کیه؟ میدونی نسبت پیغمبر با فاطمه چی بود؟ تعبیر جالبه. گفت ولدت هو ثلاث و فواتم. در مورد فاطمه اینجور صحبت میکنی؟ پیغمبر سه تا مادر داشت که اینا اسمشون فاطمه بود. بعد کیا رو اسم آورد؟ فاطمه بنت عمران اولی که کی بود؟ مادر ابو طالب بود که اسم ایشون هم فاطمه بود. فاطمه دوم به عنوان مادر پیغمبر معرفی کرد. فهمون فاطمه دوم فاطمه بنت اسد، فاطمه سوم فاطمه بنت زائده که ایشون هم مادر عبدالمطلب بود. فهمون پیغمبر فرزند سه فاطمه است. بعد تو اسم فاطمه رو این شکلی میاری؟ خب یکی مادر عبدالمطلب بود، یکی مادر ابو طالب بود، اینا که روشنه. یکیش فاطمه بنت اسد بود، ولی ایشون هم به عنوان مادر پیغمبر امام حسین اونجا معرفی کرد. یه نکته قشنگ دیگه بگم دیگه، حالا سریع بعد نکاتو پشت هم بگم چون خیلی مطلب هست. مقام فاطمه بنت اسد رو پیغمبر فرمودن حتی از آمنه مادر خودشون بالاتره. یه روایت خیلی جالبیه، پیغمبر و امیرالمومنین فرمودن علی جان 6 تا ویژگی تو داری که من ندارم، 6 تا فضیلت برای تو که من ازش محرومم. کلشو بگم یا فقط آخریشو بگم؟ 6 تاشو بگم. فرمودن 6 تا چیز اختصاصی توه، منم حتی ندارم. ان لک زوج مثل فاطمه، همسری مثل فاطمه داری که من ندارم. دوتا پسر از صلب خودت داری که سید جوانای بهشتن که من دوتا پسر از صلب خودم این شکلی ندارم. تو مادر خانومی مثل خدیجه داری که من مادر خانومی مثل خدیجه ندارم. بعد فهمود برادرانی داری مثل جعفر و حالا جعفر رو خصوصا اینجا فهمونه که جعفر طیار که شهید شد دوتا دستش بریده شد، فهمونه من برادری مثل جعفر طیار ندارم. و فرمود پدر خانومی داری که من مثل اون ندارم که من باشم، مادری داری که من مثل اون مادر ندارم. فاطمه بنت اسد مادر تو بهتر از مادر من بود که آمنه باشه. البته عرض کردم مادر پیغمبرم محسوب میشن، ولی دیگه اینجا منظور مادری است که به دنیا آورده. چرا اینجا فهموندن چون هم هاشمی بود هم مهاجر بود. فاطمه بنت اسد هاشمی بود، سید بود، آمنه هاشمی نبود. لذا امیرالمومنین هم از پدر سیدن هاشمیان هم از مادر هاشمیان. تنها کسی هم که یعنی اولین فرزندی بود که متولد خود بنی هاشم بود. همیشه بنی هاشم با اقوام دیگه پیوند داشتن. تو این ازدواج ابو طالب با فاطمه بنت اسد ازدواج کردن که هر دو مال بنی هاشم بودن. هم هاشمی بود سید بود، هم مهاجر بود. جز اولین مهاجرانی بود که در راه خدا هجرت کرد فاطمه بنت اسد. موقع تولد پیغمبر هم وقتی پیغمبر به دنیا اومدن ایشون حضور داشتن، چیزایی دیدن که حالا جلسات قبل عرض کردن چون فرصت نیست دیگه اشاره نمی کنم. چند تا نکته بگم و انشاءالله کم کم بحثو تمام کنیم، خسته نشید. یه داستان مهمی که هست در مورد حضرت فاطمه بنت اسد که داستان مهمیه، داستان رحلت ایشونه که اینو انشالله خوب گوش بدین، خیلی مطلب داره، نکات جالبی داره. سه چهار تا روایت داریم، من سعی میکنم از هر کدوم یه بخشایشو عرض بکنم. روایت داره که وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا رفتن، امیرالمومنین اومدن پیش پیغمبر، داشتن گریه میکردن. پیغمبر فرمودن خدا چشمتو گریان نکنه، چی شده؟ عرض کرد یا رسول الله ماتت امی، مادرم از دنیا رفت. اینجا داره که پیغمبر فرمودن و امی والله، نگو مادر تو از دنیا رفت، مادر منم به خدا از دنیا رفت، هم مادر تو بود هم مادر من بود. بعد پیغمبر گریه کردن، فهموندن وا اما، یعنی با ناله مادر صدا زدن مادر رو در رحلت فاطمه بنت اسد. اینجا قضایایی هست. فرمودن که بگید لباس من رو بیارن، یه لباس اختصاصی از پیغمبر رو بردن. فاطمه بنت اسد رو خود پیغمبر کفن کردن، بعد نماز خوندن. تو نماز 70 بار تکبیر گفت پیغمبر برای فاطمه بنت اسد که اصلا سابقه نداره. وقتی خواستن دفن کنن خود پیغمبر تو قبر خوابیدن اول، بعد فرمودن فاطمه بنت اسد رو بیارید. تو قبر هم شروع کرد مفصل مناجات کردن با خدا. بعد فاطمه بنت اسد رو آوردند و دفن کردن. به پیغمبر گفتن که یا رسول الله، تو خود تشییع جنازه هم عبا برداشته بودن پیغمبر، خیلی جمع و جور راه میرفتن، بهشون گفتن آقا این کارا چی بود، سابقه نداشت؟ فرمود اینی که دیدین اینجور خودمو جمع کرده بودم تو تشییع جنازه به خاطر ازدحام ملائکه بود که در تشییع فاطمه بنت اسد اومده بودن. اینی هم که دیدین تو پیراهن خودم کفنش کردم به خاطر این بود که یه روزی در مورد قیامت صحبت میکردم. حالا ببینید چقدر این زن با شرافته، هم مادر پیغمبر هم مادر امیرالمومنینه. در مورد قیامت صحبت میکردم، گفتم روز قیامت همه عریان محشور میشن. فاطمه بنت اسد ناله زد، گفت یا رسول الله چه کنیم با این رسوایی؟ پیغمبر فهمیدن، بهشون گفتم شما غصه نخور، شما جز اونایی نیستی که عریان محشور میشه. بازم از من درخواست کرد میشه منو تو لباس خودتون دفن بکنین که روز قیامت عریان محشور نشم. من قبول کردم، واسه همین تو لباس خودم ایشونو دفن کردم. بعد فرمود اینا به خاطر این بود که ایشون مادر من بود و تو بچگی خیلی به فکر من بود. من رو بچه براتون بخونم، خیلی جالبه، تعابیر جالبی به کار بود. فرمود این کارایی که براش کردم، فلقد کانت تجو و اولادها و تشبعنی، بچه های خودش فاطمه بنت اسد گرسنه بودن ولی اول غذای منو میداد، و تشعس و اولادها و تدهننی، سر و روی بچه های خودش جوریده پولیده بود ولی سر و روی منو آراسته میکرد، یعنی منو به بچه های خودش ترجیح میداد. برای همین منم در تمام این جنازه هایی که دفن کردم او رو به همه ترجیح دادم، کاری که با او کردم نسبت به هیچ کسی نکرده بودم. بعد اون قضیه نخل رو فرمودن که تو خونه ابو طالب از اون نخل برای من خرما کنار میذاشت، و فرمودن که به خاطر اینها بود که من اینطور به ایشون محبت کردم. بعد خود پیغمبرم تلقین گفت به فاطمه بنت اسد. وقتی که تلقین میگفت چند بار فرمودن که شهادت لا اله الا الله بده، شهادت به رسالت من بده. بعد فرمود ابنک ابنک ابنک، پسرت پسرت پسرت. گفتن یا رسول الله اینا چیه؟ فرمود ملائکه اومدن ازش سوال کنن، پرسیدن امامت کیه؟ خجالت کشید بگه پسرم علی. بهش گفتن بگو پسرت، خجالت نکش، بگو امامت پسرت علی ابن ابی طالبه. بعد پیغمبر جو دستشونو از خاک به هم کوبیدن، فهمونن همین صدای دستی که زدم رو هم فاطمه بنت اسد شنید، یعنی مرده اینقدر اشراف و حضور داره کنار قبر خودش. بعد اینجا داره که دعا کردن خدایا مادرم فاطمه بنت اسد رو ببخش، ازش بگذر، که حالا خیلی تعابیر جالبی است و داستان دفن ایشون داستان جالبی است. فاطمه بنت اسد جز اولین بانوانی است که مسلمان شد و جز اولین بانوانی است که با پیغمبر هجرت کرد، اون هجرت سخت از مکه و مدینه که داستانش از امشب شروع میشه دیگه. حالا چون وقت نیست اشاره نمی‌کنم مفصل، فقط مختصری بگم، میدونید امشب شبی است که امیرالمومنین به جای پیغمبر اکرم خوابیدن، خبر دارید اینو دیگه، لیلة المبیت، می‌خواستن پیغمبر رو ترور بکنن، پیغمبر از شهر خارج شد، امیرالمومنین جای ایشون خوابیدن، پیغمبر سه روز در غار بود. امیرالمومنین فرمود من هجرت میکنم مدینه، تو شرایطو جور کن، فواطم رو با خودت وردار بیار. این فواطم سه تا فاطمه بودن، فاطمه بنت اسد، فاطمه دختر پیغمبر و فاطمه بنت زبیر، که امیرالمومنین به سختی این سه تا فاطمه رو راه انداخت با خودش سوار بر شتر. با چه مصیبتی که وقتی به مدینه رسید پاهای او چاک چاک شده بود از این مسیر طولانی و سختی که اومده بود، که پیغمبر وقتی امیرالمومنین دیدن گریه کردن، ولی اونجا عرض کردین امانت رو تحویل شما دادم، این سه تا فاطمه رو به شما رسوندم. این فاطمه بنت اسد انقدر تو این مسیر متوجه خدا بود که آیاتی در شأن ایشون از سوره مبارکه آل عمران نازل شد که اینا کسایی هن که در هر حالتی، چه نشسته چه خوابیده چه ایستاده، به یاد خدا هستن. خدا اینطور تقدیر کرد از فاطمه بنت اسد و اینطور یاد کرد، آیه در شأن این بزرگوارا نازل شد. یه نکته جالب اینا رو بهتون بگم، اینا نکات اعتقادی به درد میخوره. یکی از شبهاتی که وهابیا خیلی میندازن اینه که پدر و مادر امیرالمومنین مسلمان نبودن. حالا البته در مورد فاطمه بنت اسد نمیتونن چیزی بگن، ولی بیشتر شبهشون اینه که ابو طالب مسلمان نبود، کافر از دنیا رفت، میخوان امیرالمومنین رو تحقیر کنن، بگن مثلا کافرزاده بوده. استدلال خیلی خوبی که اینجور وقتا اگر مواجه شدید با این حرفا، حالا بیشتر سفر حج و عمره که آدم میره اونجا این حرفا رو میشنوه، این استدلال یادگاری داشته باشین، استدلال از امام سجاد علیه السلامه، به امام سجاد گفتن که آقا ابو طالب مسلمان از دنیا رفت. نکته رو ببینید خیلی قشنگ فرمود، همه میدونن فاطمه بنت اسد مسلمان بود و مؤمن بود، آیه در شأنش هست، هیچ بحثی روش نیست. خب چرا تو به ابو طالب داره؟ پیغمبر بعد از هجرت فرمود زنهای مسلمانی که شوهر کافر دارن باید جداشن. البته حالا بعد هجرت که حالا اون موقع حضرت ابو طالب از دنیا رفته بود، قبلش هم پیغمبر اینو فرموده بود که زنهای مسلمانی که شوهر، یعنی هر زنی که مسلمان میشه شوهرش کافره باید جداش. تا آخری که ابو طالب در دنیا بود فاطمه بنت اسد همراه او بود، همسر او بود، ازش هم جدا نشد. همه هم میدانن که فاطمه بنت اسد مسلمان بود، یعنی آخر ایمان ابو طالب رو هم با فاطمه بنت اسد اثبات کردن. این حتی یه دلیل، ده ها دلیل داریم در مورد ایمان ابو طالب، ولی این قشنگترین و جامعترین دلیله که اگر کافر بود با فاطمه بنت اسد ازش جدا میشد، چون همه میدونن که این مسلمان و مؤمن بود. همین که جدا نشد نشون میده ابو طالب مؤمن و موحد و مسلمان بود. خب این نکاتی بود که خیلی جمع و جور و مختصر در مورد حضرت فاطمه بنت اسد عرض کردم. دیگه نرسیدیم به اون بحث که وقتی که خواست فرزند به دنیا بیاره، تنها زنی بود که در تاریخ رفت پشت کعبه دعا کنه، کعبه شکاف خورد، بردنش تو کعبه زایمان کرد. در حالی که مریم وقتی میخواست فرزندش رو به دنیا بیاره بهش گفتن اینجا زایشگاه نیست، اینجا عبادتگاهه، برو بیرون، از مسجد بیرونش کردن. ولی امیرالمومنین وقتی میخواست به دنیا بیاد، فاطمه بنت اسد پشت در کعبه بود، داشت دعا میکرد، نیایش میکرد، بردن. سه روز در کعبه بود، فرزند رو اونجا به دنیا آورد. این چه مقامی است که این زن بزرگوار داره؟ خدا انشاءالله به حق این زن بزرگ، این مادر اهل بیت ما، دست همه ما رو بگیره، حاجات همه ما رو انشاءالله برآورده کنه و فرج فرزندش امام زمان رو برسونه. خب من روزه ای میخوام بخونم، این روزه رو از فاطمه بنت اسد میخوام شروع کنم به امام رضا علیه السلام برسیم. مادر اهل بیت ایشون، مادر امامان ماست ایشون. اول این روزه رو میخونم بعد انشالله به امام رضا علیه السلام برسیم، چون نکته ای داره تو این روزه. تو روایت داره امام صادق به مفضل ابن عمر فرمودن، اگر خواستید حالا چراغ رو کم بکنید این روزه رو با هم بشنویم. فرمودن وقتی که قیامت میشه، خب اونجا در پیشگاه خدا اهل بیت از خدا طلب خونخواهی میکنن درباره ظلم هایی که بهشون شده، خصوصا فاطمه زهرا سلام الله علیها. اونجا در پیشگاه خدای متعال عرض میکنه خدایا انتقام بگیر از بچه های من بابت ظلم هایی که بهشون شده. اونجا توصیف کردن صحنه قیامت رو، امام حسین با چه وضعی وارد میشن، پیکرشون پر از خونه. در صحنه محشر با وضعی وارد میشن که همه اون سر بریده امام حسین علیه السلام رو میبینن، ناله های دل خراش فاطمه زهرا در صحنه محشر که طلب میکنه از خدا که خدا انتقام خون حسینم رو بگیر. اینا اوضاعی است که در محشر هست و فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجا از خدا میخواد. اینجا داره که در صحنه قیامت امام حسین وارد میشن، فاطمه زهرا وارد میشن، ولی یه عبارتی داره عجیبه. اینا روزه امروز باشه تقدیم به حضرت فاطمه بنت اسد. اینجا داره که وقتی امام حسین وارد میشن، سمت راست امام حسین حمزه اسدالله حضور داره، سمت چپ ایشون جعفر طیار. تو این حالت میبینن دو تا بانو یه بچه کوچکی رو با خودشون وارد صحنه محشر میکنن. این بچه کوچکیه، ما ایشون رو به نام حضرت محسن میشناسیم، ولی نامی که از ایشون تو روایات معمولا گفته شده محسنه، ولی حالا بندم به خاطر اینکه زهرا با همون نام محسن آشناست، همون نام محسن رو عرض میکنم. اینجا داره که حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت فاطمه بنت اسد محسن رو در آغوش گرفتن، وارد صحنه محشر میشن. یأتی محسن تحمله خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت اسد ام امیر المؤمنین. و هن سارخات، همه هم شیون میکشن. یعنی به خونخواهی این بچه این دو مادرش میان، خدیجه و فاطمه بنت اسد، که این بچه چه گناهی کرده بود بین در و دیوار با ضرب در این بچه رو به شهادت رسوندید. این نشون میده فاطمه بنت اسد خونخواهی خواهد کرد بابت بچه های خودش و در این مصیبت ها او هم عزاداره، مادر همه این اهل بیت. خب این یه نکته. بخش دوم بریم روضه امام رضا علیه السلام. روضه امام رضا رو این شکلی میخوام عرض بکنم امروز در این دقایق پایانی ماه صفر. این ارادت و محبت شدید این بانوان بزرگ، خصوصا حضرت فاطمه بنت اسد، رو به پیغمبر اکرم دیدید که پیغمبر رو به بچه های خودش ترجیح میداد، چطور رسیدگی میکرد، چطور دنبال پیغمبر بود، چه عشقی داشت. این نشون میده ما باید در برابر پیغمبر این شکلی باشیم، هممون، چه اون پیغمبر خردسال، چه پیغمبری که الان از دنیا رفته، پیغمبر که زنده و مرده نداره. من و شما عشقمون به پیغمبر باید این شکلی باشه. پیغمبر فرمود کسی مؤمن میشه که منو از خودش بیشتر دوست داشته باشه، بچه های منو از بچه های خودش بیشتر دوست داشته باشه. این داستانیست که ما باید داشته باشیم، از فاطمه بنت اسد باید یاد بگیریم. نکته ای که از اینه که اهل بیت رو این شکلی معرفی کردن، گفتن اینا پاره های تن پیغمبرن. پیغمبر فرمود گوشت اینا گوشت منه، خون اینا خون منه. خصوصا در مورد یه امام غریب فرمود پاره تن منه که در سرزمین غربت دفن میشه. ستدفن و بدعت من نیفی ارض خراسان، یه تیکه ای از وجود من، یه پاره ای از تن من تو سرزمین غربت دفن میشه. دیروز روایتشو خوندم یادتونه، ام ایمن خواب دید بخشی از بدن پیغمبر کنده شد افتاد تو خونش، حضرت فرمودن این حسین منه که در آغوش گرفتی، این پاره تن منه. ما اینجا در محضر مردی هستیم که پاره تن پیغمبره، گوشت او گوشت پیغمبره، خون او خون پیغمبره. در سرزمین قربت این فرزند پیغمبر بهش سم داده، تو وضعی از دنیا رفت که نه زنی از زنها، نه دوستی از دوستان، نه فرزندی از فرزندان، هیچ کدوم موقع دفنش حضور نداشتن، تو قربت محض امام رضا رو دفن کردن. همون محبتی که به پیغمبر داریم به این پاره تن پیغمبر باید داشته باشیم. حالا روزه امام رضا بخونیم، میوه دل پیغمبر، پاره تن پیغمبر. وقتی خواست خداحافظی کنه رفت کنار قبر پیغمبر، خودش رو قبر پیغمبر انداخت امام رضا علیه السلام. خیلی گریه جانسوزی کرد، وداع سختی کرد با قبر پیغمبر. خانواده با امام رضا خواستن خداحافظی کنن. خب بین ماها معمولا اینجوری رسمه، وقتی میخوایم خداحافظی بکنیم اگر هم کسی گریهی بکنه میگیم گریه نکن، آروم باش، صبرش میدیم، تسلیتش میدیم، با محبت و آرامش سعی میکنیم آرومش کنیم. اینجا این زن و بچه اومدن برای خداحافظی، امام رضا فرمود هر چه میتونید پشت من گریه کنید. اینا گفتن آقا خوب نیست پشت مسافر گریه کردن، فرمود اون مسافریه که قراره برگرده، من غریبیم که این آخرین دیدار من با شما، هرچی میخواید هرچی میتونید گریه کنید. وداعی کردن این زن و بچه با امام رضا علیه السلام، نذاش حسرت این وداع به دل این زن و بچه بمونه. در این غربت وقتی خبر شهادت میرسه با خودشون نگن ای کاش لااقل یه خداحافظی جانانه با او میکردیم. فدای امام رضا علیه السلام. با این غربت هم از دنیا رفت غریبانه، امروز دفن کردن امام رضا علیه السلام رو. نبودن این زن و بچه، همه مدینه بودن. دو ماه گریه کردیم برای امام حسین علیه السلام. آخرین روزه و آخرین گریه ماه سفرمون این گریه ها باشه. پرونده عشقمون رو ببندن. معلوم نیست سال بعد محرم و سفر باشی، شاید آخرین گریه های محرم و سفر و عمرمونه. خیلی ها پارسال بودن، امسال نیستن، امسال نبودن. پرونده اشکمون با این روزه جمع بشه. امام رضا به زن و بچه فرمود یه دل سیر گریه کنید. ولی جدش سید الشهدا وقتی خواست به میدان بره، هی این زن و بچه رو آروم میکرد. لا اله الا الله. اومد سوار بر مرکب شد، خواست راهی میدان بشه. خیلی این روزه جان سوزه، خیلی جگر آدم رو آتیش میزنه. حالا این وضعی که این زن و بچه داشتن در خداحافظی با امام حسین، گریه ها و ناله ها و شیون ها، یکم اینها رو آروم کرد. سوار مرکب شد، سوار اسب شد، خواست حرکت بکنه، دیدین اسب حرکت نمی کنه. دوباره حرکتی دادین اسب رو، دید اسب از جا تکون نمی خوره. فهمید یه مشکلی، یه چیزی هست. از اسب پیاده شد، دید یکی از این دختر بچه ها پای اسب رو سفت است. فرمود دخترم رها کن پای اسب رو. گفت بابا ما رو به کی میسپری؟ جمله ای فرمود اونجا امام حسین علیه السلام. ظاهرا این دختر حضرت سکینه بود. خیلی این جمله جمله عجیبی بود. چند به چهر خونه امام حسین اونجا برای سکینه. مضمون این دو سه بیت این بود: دخترم با این اشکات جگر بابات رو آتیش نزن. لا تهرقی قلبی به دمعک. این تو جگر بابا رو آتیش نزن. به من قول بده تا بابا زنده است دیگه اینطور گریه نکنی. این یه جمله بود. یه جمله دیگه خیلی عجیبه. فرمود دخترم زود حالا شروع کردی گریه کردن. انقدر گریه ها خواهی داشت، انقدر ناله ها خواهی داشت، صبر کن هنوز چیزی نشده. هنوز چیزی نشده، هنوز خیمه سوخته ندیدی، هنوز سر بر نیزه رفته ندیدی، هنوز مجلس شراب ندیدی، هنوز تازیانه ندیدی. لا لعنت الله على القوم الظالمين و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقا ما به زمان تعجیل بفرم. قلب نازنینش از ما راضی بفرم. عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، ملتمسین دعا، اصحاب سفره با برکت امام رضا علیه السلام و پدران و مادران بزرگوارش متنعم بفرما. شب اول قبل اهل بیت به فریادمون برسان. خدایا این دو ماه عزاداری به فضل و کرمت به احسن وجه از ما بپذیر. این عزاداری ها، این ابراز محبت ها به پیغمبر و اهل بیتش ذخیره قبل و قیامت ما قرار بده. دشمنان اسلام خصوصا آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. حاجات مسلمین، حاجات شیعیان به فضل و کرمت همین ساعت، همین دقیقه برآورده بفرما. خدایا بیماران اسلام به فضل و کرمت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.